بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجب بیماری های دندان، آسیب هایی که دندان میبیند. بحث امروز راجع به خردگی دندان را بر اثر پوسیدگی دندان خرده میشه، حالا سوراخ پیدا میکنه و خرده میشه. برای خصوص اگر مقدار معتد به از دندان خورده بشه به این میگن اکله، و اگر هم از یک دندان به دندان دیگر هم سرایت کند این بهش میگن اکله، اکله تل اسنان. برای درمان این اکله فرماید خوردن تگرگ یا حتی خوردن برف مفید است. درمانش این است. روایتی داریم که پیامبر تگرگ می‌خوردند. کان یاکل البرد، برد یعنی تگرگ. و یتفقد ذلک اصحابه، اصحاب پیامبر چون می‌دونن پیامبر تگرگ می‌خورد میرن جمع می‌کنن. یتفقد ذلک اصحابه فیلتقطونه له، جمع می‌کنن برای پیامبر. فیاکله و یقول و می فرمود یذهبو به اکلت الاسنان، بیماری اکله، خردگی دندان و وبای دندانها را از بین می برد. در حجاز برف نیست، هرچ اگر هم هست فقط تگرگ هست، برد بهش میگن تگرگ. حب الغمام هم میگن آب ابراز هم که منجمد بشه میگن بهش حب الغمام. خیلی خوب به شکل دانه های روی زمین میریزه، این مراده. ولی این احتمال هم هست که شامل برف هم می شود که برف هم خوردنش خوردگی دندان و پوسیدگی دندان را درمان می کند. خیلی خوب، البته اینا دندان شروع می کنه به سیاه شدن و یواش یواش خورده می شه. بینی نصف دندان خورده شده، نصف دندان از بین میره و میفته. این بهش میگن اکله، یعنی خوردگی دندان. حالا این برف چه خصوصیتی داره یا این تیگرگ چه خصوصیتی داره؟ حتما این میکروب هایی که دندان را میخورد میکشد، کشتن میکروب هاست. البته روایت میفرماید که اون بیماری که خوردگی دندان، بیماری که منجر را به خوردگی دندان از بین میبرد، اما خود خوردگی دندان از بین نمیبرد، فقط بیماریش میبرد. اون حالت پوسیدگی و پوسیده شدن از بین میبرد، والا اینجور نیست که دندانی که خورده شده پر میکنه. البته راجع به خوردن خود تیگرگ به طور کلی نهی شده. بفرمایند تیگرگ خوردنش خوب نیست به جهت اینکه عذاب است. خداوند در قرآن میفرماید یصیب بهی من یشاء، یعنی اصابت بکند. هر قومی که میخواهد، هر زمینی که میخواهد، اصابت کردن به معنای بلاست و به معنای عقوبت است. به همین جهت خوردنش چون این به خاطر عقوبت و بلاست، خوردنش مناسب نیست. ولی به عنوان دارو خیلی از چیزهایی که خوردنش درست نیست، مثل مثلا شاش شتر و امثال این هاست، ولی به عنوان دارو می شود خورد و استفاده کرد. این راجع
اونجا که میگیم بلا، یعنی سر در اختیار میزه، نه که بخورن.
بله،
دو تا موضوع یعنی اصلا یوسف و من یشای یعنی میزن در اختیار سر در اختیار من بره و داغون کنه میوه هاشون، نه که بخورن بخورن. دو تا مطلب
خب بله، نه یعنی این وقتی بلا شد احتمال ضرر و آسیبش هم هست. چیزی خوب بلا نمیشه، چیزی بد بلا میشه. اینجور که معروف و شایع بله درمان که هست. حالا روایت هم بر این معنا دال است که خوردگی دندان را، پوستگی دندان را از بین میبرد. درمان که هست، ولی ما روایاتی داریم به طور کلی نهی میکنه، میگه نخورید چون خداوند میفرماید یصیب بهی من یشاء، یعنی این وقتی میاد به عنوان بلا میاد. و وقتی یه چیزی به عنوان بلاست، احتمال این که مثلا خوب باشه و مفید باشه بعیده. حالا به عنوان درمان اشکالی ندارد، ولی به عنوانی که انسان همیشه مخواد تیگری بخورد، همیشه مخواد برف بخورد، این چندان کار خوبی نیستش. چون این البته به شامل بر شاید نشود، بیشتر مراد تیگرگ است. این راجع به خوردگی دندان. و اما راجع به بیماری بعدی، سیلان آب دهان در دندان هاست، انتهای قسمت پایین دندان هاست. بعضی ها دیده شدن که قسمت پایین دندانشون همیشه آب دهان هست، لعاب هست، آب دهان هست. این یه جور بیماری است. درمانش هم آب آسمان است. در روایت می‌فرماید درباره آب آسمان ان من یشربه لا یسیل من اصول الاسنان اللعاب، کسی است که این آب آسمان را بخورد و بنوشد، لعاب آب دهان در انتهای دندانها حرکت نمی کند. سیلان، حالت سیلان دیده شده. این افراد همینجور حالت سیلان دارد و حرکت دارد در انتهای دندانهاست. و یقطع البلغم، بلغم را هم قطع می کند. این برای درمان این حالت. بیماری بعدی ضعف دندانهاست. درمان اصلیش سعد است. عرض شد که سعد دندان لق را تثبیت می کند، ثابت می کند، محکم میکنه، پادرجا میکنه. ولی درمانهای دیگری هم هست. یکیش آب آسمان است. در روایت میفرماید انه یشد اصول الاسنان، این ریشه دندانها را محکم میکند، آب آسمان. و یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند. پس مهمش این است که دندانها را تثبیت میکند، دندانها را محکم میکند. ریشه شو اصول، اینجا ریشه، ریشه دندانها را محکم میکند. دومین درمان بستن دندانها با تلاست. روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه بله که فرماید خود امام دندونهاشون ضعیف شده، ضعف پیدا کرده، استرخت، لق شده، فشدها به ذهب، به وسیله طلا اونها را بست. از امام صادق هم سوال شده عن الرجلی ينفصم سنه، در باره مردی است که دندانش کنده میشه. ایصلح له ان یشدها بالذهب، آیا این کار درسته که این دندان را با طلا ببنده؟ قال نعم ان شاء لیشدها. امام فرماید بله، اشکالی ندارد، اگر دوست دارد این دندانش را ببنده، با طلا ببنده. خیلی خوب. البته این دو روایت درباره حکم شرعی صحبت بکند، چون طلا برای مرد حرام است، این دو روایت می‌فرماید لا بأسه. به عنوان درمان و تثبیت دندان‌ها مشکلی ندارد و جایز است. در مقام درمان نیست، در مقام حکم شرعی است. علی حال خب این چون طلا برای مرد به عنوان زینت جایز نیست، احتمال زیاد سؤال از دندانهای جلوی که ظاهر میشه، و اگر طلا داشته باشد و یه پوششی از طلا داشته باشد این زینت محسوب میشه. به همین جهت از ائمه سؤال میکنن که آیا چه حکمی دارد، زینت با طلا برای مرد حرام است. خیلی خوب، در یه روایت دیگری داریم که فرماید عن الثنیتی تنقصن، ایصلح ان تشبک بالذهب. درباره دندان جلوی، ثنیه یعنی دندان جلوی است، دندان تنقصن، تنقصن یعنی مشکند. ایصلح ان تشبک بالذهب، آیا صلاح هست او را با طلا بله بپوشونند و محکم کنند؟ قال نعم، امام فرماید بله. پس اینجا ثنیه یعنی دندانهای جلوی است، کرسیونا نیست، دندان جلوی است، چون ظاهر میشه و زینت است. به همین جهت این روایت سوال میکنه. البته این روایت تنقسم داره، روایت قبلی تنفصم داره، یه نقطه فرقش، یه نقطه است. تنفصم داره یک روایت هم تنقسم. تنفصم یعنی لق میشه، جدا میشه. تنقسم یعنی مشکنه، خرد میشه. و اگر صحبت تنفصم باشه، لق میشه، خب این اصلا همون بحث، محل بحث ماست، بحث ضعف دندان و لق شدن دندان است. ولی اگر تنقسم یعنی بشکند و بله از بله خرد بشه، این بحث دیگری است. بله این دندانی که شکسته است و افتاده است میتونن با طلا او را ببندند و سر جای خودش بذارن. یه بیماری دیگری است. این بحث همون شد. بحث بعدی بحث حفر است. راجع به کلمه حفر در روایات ما مکررن وارد شده. درمانهاشو بله این بیماری معرفی شده در روایات و درمانهاش ذکر شده است. اما کلمه حفر به چه معنی است؟ کلمه حفر بفرمایند یک تقشر. تقشر یعنی پوست کندن، کنده شدن پوست دندان در ریشه و در قسمت پایین دندان است، در انتهای دندان. تقشر و تعکر، یکی تقشر یعنی پوست دندان کنده میشه، قشر پوست و قشر دندان کنده میشه. تعکر یعنی حالت ناهمواری، بالا پایین دارد. خیلی خوب، البته این کلمه تعکر بالا پایین دارد، به احتمال زیاد مراد همون جرم است، جرمی که در دندان به وجود میاد و سبب میشه که انتهای دندان بله با مشکل مواجه بشه، لسه مشکل مواجه میشه، بیشتر این کلمه حفر یعنی جرم هست و درمونهاش هم ثابت میکنه که مراد همون جرم هست. و اما راجع به درمانش، درباره درمانش چند چیزی ذکر شده. یکی میفرماید پی انار است. بله در یه روایتی که قبلا خوندیم صعصع عن امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه، صعصع ابن صرحان، حضرت امیر میفرماید کله مع قشره، انار را با پوستش بخور. یورید شحمه، مرادش همون پیه انار. فانه یذهب بالحفر، زیرا او جرم دندان را از بین میبرد و بالبخر بدبوی دهان را از بین میبرد و یطیب النفس، نفس انسان را خوشبو میکند. این درمان اول جرم است. حالا امروزه جرم را جرمگیری میکنن با دستگاه، با فشار، بالاخره او را میکنن همراه با خون و مشکلات دیگر. ولی روایات ما میفرماید خوردن پی انار جرم دندان را از بین میبرد، دیگه نیاز به اون کار و اون عمل همراه که با خون ریزی لثه و مشکلات دیگر و درد شدید نیاز به اون عمل نیست. دومین درمانش استفاده از مسواک، ولی مراد از مسواک همون مسواک عراق یا مسواک زیتون، این دوتا وارد شده. خیلی خوب، یکی از این بله درباره مسواک وارد شده انه یبیض الاسنان، دندانها را سفید میکند. و یذهب بالحفر، جرم را از بین میبرد. یذهب بالحفر و یشد الاسنان، بس حفر چیزی اضافی است که مسواک زدن این حفر را میکند و از بین میبرد. و یشد اللثه، لثه را تقویت میکند. و هو بله این روایت مطلقه، اختصاص به یک مسواک خاصی نداره. ولی دو تا روایت دیگری داریم، یکی چوب عراق را ذکر میکند و دیگری چوب زیتون. روایت اول روایت رساله ذهبیه میفرماید ان اجود مستکتبه لیف العراق، بهترین چیزی که با اون مسواک میزنید لیف عراق است. فانه یجلو الاسنان، دندانها را جلا میدهد. و یطیب النکهه، بوی دهان را خوشبو می کند. و یشد اللثه، لثه را تقویت می کند. و یسمنها، چاق می کند. و عسل رشد و نمو و لثه می شه. و هو نافع من الحفر، برای حفر مفیده. این که پیشگیری مسلمه، چون مواد غذایی لای دندانها را از بین می برد و اجازه نمی ده این تبدیل بشه به جرم. و درمانم هست نافعون، برای جرم هم نافع است. روایت بعدی روایتی است که راجع به زیتون و چوب زیتون است. قطب راوندی نقل میکند از پیامبر فرمان نهو قال نعم سواک زیتون، پیامبر فرمود چقدر خوب است مسواک زیتون، چوب زیتون. من الشجره المبارکه، از درخت مبارک. یطیب الفم، دهان را خوشبو میکند. و یذهب بالحفر، حفر را، جرم را از بین میبرد. پس شاید چوب زیتون در از بین بردن جرم مؤثرتر از چوب عراق، چون درباره چوب عراق میفرماییم برای جرم مفید به همین مقدار، ولی درباره چوب زیتون میفرماید از بین میبرد جرم ها را. یذهب بالحرف، البته چوب زیتون یه خود سفتر و سختر است، در از بین بردن جرم شاید مؤثرتر و قویتر است. این راجع به جرم، جرمی که در ته دندان به وجود میاد. بیماری بعدی راجع به افتادن دندان، دندانی که بیفته، دندانی که کنده میشه و میفته. شاید تنها درمانش این است که یک دندان دیگری جایگزین کنند، بخصوص اگر این دندان پوسیده و خورده شده، جایگزین کنند، دندان دیگری جایگزین کند. خیلی خوب، البته در روایات ما جایگزین کردن ذکر شده، اومده که یه دندانی جایگزین دندان دیگری است. منتها این سوال هست که این جایگزین کردن آیا به معنای کاشتی که امروزه انجام میدن، کاشت، یا به معنای بله بستن، یه دندانی مثلا همینجوری میذارن بدون اینکه تثبیت کنن، وارد لثه کنن، و مثلا طلا او را میبندن، با دندانهای دیگه میبندن. کدوم یکی مراده؟ شاید با امکانات اون زمانهای قدیم باید بگیم همون بستن مراده. شاید کاشت اون زمان نباشد و شایع نباشد، ولی از مجموعه روایات استفاده میشه که نه، همون کاشت هم مراد هست. خیلی خوب، روایتی داریم معید بستن از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، میفرماید قال راوی عرض میکنه سألتو عن الرجلی ينفصم سنه، درباره مردی است که دندانش کنده میشه، ایصلح له ان یشدها بالذهب، آیا برای او درست هست، میتونه، آیا صلاح هست دندانش را با طلا ببنده، و این سقطت، و اگر بیفته، حالا ينفصم ظاهرا لق بشه، و این سقطت، و اگر بیفته کنده بشه، ایصلح ان یجعل مکانها سن شاتن، آیا صلاح هست به جای اون دندان قبلی دندان گوسفند قرار بده. امام فرماید قال نعم، آره، ان شاء الله یشدها، اگر دوست دارد با طلا ببنده، بعد ان تكون ذکیه، ولی به شرط اینکه دندان گوسفند باید تزکیه شده باشه، ذبح شده باشه. ببینید بفرماید انشاءه، یه دقتی داره، انشاءه اگر دوست دارد، لیشده ها او را ببندد، شد یعنی بستن، بعد ان تکون ذکیه، بعد از آنی که گوسفند تزکیه شده باشد. این بحث کاشتن نیست، بحث بستن است. لیشده ها، بحث سنی دندانی که افتاده است، دندانی که کنده شده است. بفرماید که بعد از آن اگر دندان گوسفند تسکیه شده باشد میتونه ببنده، بحث بستن است، بحث کاشتن نیست. البته روایت دیگری داریم شاید کاشتن از او استفاده بشه، اون روایت دیگر از نظر سند صحیح السند است. برقی این روایت را نقل میکند قال سألته عن الثنیه، درباره دندان جلوی سوال کردم، تنفصم لق میشه و تسقط میفته، کنده میشه، ایصلح ان یجعل مکانها سن شاتن، آیا صلاح هست به جای اون دندان گوسفند قرار بدن؟ این قرار بدن کاشتن است، این صرفا بستن نیست. قال نعم ان شاء، امام فرماید بله، اگر دوست داره این کار را بکند، فلیضع مکانها سنا، به جای اون دندان یا دندان دیگری قرار، این کاشتن است، چون کاشتن دندان گذاشتن به جای اون دندان قبلی، جای او کجاست؟ از فک تا بیاد بالا، یعنی او را تثبیت کنن، وارد لثه کنن تا بشه جای اون دندان قبلی است. نعم ان شاء فلیضع مکانها سنا، دیگه وقتی فرو میبرن این میشه کاشت، کاشت تثبیت میشه دیگه، خود به خود تثبیت میشه، نیاز به بستن نداره، حالا موقتا میبندن، ولی همیشگی نیست که با طلا ببندن مثلا. حالا ان شاء فلیضع مکانها سنا بعد ان تكون ذکیه، اون روایت قبلی مستقیم رو بستن اومده، فرمود لیشدها، اون را ببنده، ولی این روایت میگه اینه به جای اون بذاره، جایگزین اون قرار بده. مانند شبیه این روایت زراره از امام صادق صلوات الله و سلامه فرز قال سأله ابی و انا حاضر، پدرم از امام پرسید و من حاضر بودم، عن الرجل یسقط سنه، درباره مردی که دندانش میفته و کنده میشه، فأخذ سن انسان میت، دندان یک انسان مرده را بگیرد، فیجعله مکان، جای او قرار بده، جای اون دندانی که کنده شده قرار بده. قال لا بسه، امامی فرماد اشکالی ندارد. این قرار دادن این بیشتر با کاشتن ملایمه تا با بستن، ولی البته این روایت بحث بستن را متعرض نشده، مسئله بستن را ذکر نکرده، پس معلوم میشه ما به حسب ظاهر این دو روایت اخیر بگیم مراد همون کاشتنی که امروزه متعارف است و قدیم هم بوده است. ولی یه اشکالی در این روایاتی که خواندیم و اون اینه، میفرماید دندان گوسفند میتونه جایگزین کنه ولی بیه شرط، شرطش این است که باید تزکیه شده باشه، یعنی پاک باشه. حواله تزکیه شده باشه، البته دندان همیشه پاکه حتی از مرده، و باید تزکیه شده باشه. ولی یه روایتی داریم میفرماید که دندان یه مرده را ورداره و بذاره به جای دندانش. این شاید یک تعارضی در میان این روایات احساس بشه، دندان گوسفند باید تزکیه شده باشه، پاک باشه، ولی دندان انسان نیازی نیست دیگه، انسان تزکیه شده معنا نداره، انسان مرده نجسه، دندانش هم چون با خاطر ملاقات با گوشت و لسه و ایناست اینم نجسه. ولی بله میشه وقت پاک میشه، خود دندانم بشورن کافی، لازم نیست غسل بدن، چون اینا لا تحله الحیات دیگه، حرام نیست، نجس نیست، لا تحله الحیات. حالا یه حال این، حالا خب اینا درباره گوسفند چرا نفرمودن که بشور و بذار؟ مثلا این را نفرمودن، فرماید باید تزکیه شده باشه. شاید علتش این باشه، این تعارضی بین این روایات وجود نداره، به خاطر اینکه راجع به گوسفند، گوسفندا بیشترش تزکیه شده است. اولا یعنی به دست آوردن دندان گوسفند تزکیه شده کار آسانیه، بیشتر گوسفندا تزکیه شده است، گوسفند مرده خیلی کم و اتفاقی است. و به همین جهت دیگه سریع انسان میتونه تهیه کنه یک دندان یک گوسفندی است که تزکیه شده است، کار آسان، کار سهلی است. خب راجع به انسان ما انسان تزکیه شده که نداریم، معنی نداره تزکیه شدن انسان، انسان تزکیه شده نداریم که بگه دندان انسان تزکیه شده رو بگیریم، نه، همون دندان انسان، انسان مرده، انسان مرده، دندان انسان مرده معنی نداره جایگزین، مثلا اینجا مثلا پاک را انتخاب کنه، بله پاک و غیر پاک نداره، دندان همیشه پاکه، چه از مرده چه از زنده، چون لا تحله الحیات زنده نیست، خود دندان چون زنده نیست پاک است، میتونه اینا بشورن و استفاده کنن. پس چون جایگزین انسان دندان انسان تزکیه نداره، تزکیه شده نداره، به هم جهت نفرموده انسان تزکیه شده، معنا نداره بگه انسان تزکیه شده، به همین جهت فرمود دندان انسان. میشود بالاخره بله جمع کرد و نتیجه این میشه که دندان گوسفند میخواد استفاده کند، بهتره دندان گوسفند تزکیه شده انتخاب کنه چون زیاده. و چیز دیگری اینجا باید بگیم که اگر دندان انسان میخواد انتخاب کنه دیگه بحث تزکیه شده اینجا معنا نداره، اتفاق شاید غسل داده شده باز بهتر است. این بحث تموم شد، بحث بعدی کلن بحث دندان، دهان و دندان تمام شده، بحث بعدی راجع به لقوه. لقوه یعنی انحراف صورت، دهان کج میشه، چشم کج میشه، این لقوه دیده شده، این افرادی است که صورتشون کج میشه، مایل به یه طرف، سمت چپ مثلا یا به سمت راست. روایات ما راجع به لقوه فرماید این یه نوع سرماخوردگی است، یا التهابی است و سرماخوردگی است، ازش تعبیر شده به ریح، یا ریح سرد یا ریح خبیث. بله البته این علل و اسبابی داره، قبلا در جلد اول خوندیم، یکی از این علل و اسبابش هم بستر شدن در حال سیری، دیگری این است که رطوبت بر بدن انسان غالب بشه، انسان بدنش مرطوب بشه، آب دهان زیاد بشه، موقع خواب مثلا میریزه، زیاد عرق میکنه، معلوم میشه بدن پر آب است، این خطرناکه، امکان داره منجر بشه به بیماری لقوه یا بیماری فلج. اصلا علت بیماری لقوه، علت بیماری فلج و سکته مغزی همه رطوبت زائد است. البته یه سری مؤمناتی داره، پیشگیری داره و درمان هایی است، هم پیشگیری هاش اینجا ذکر میشه، هم درمان هاش، اما راجع به پیشگیری و شاید هم درمان هم هست. این ترکیب سگانه هضم کننده است، داروی هضم کننده ترکیب سگانه ای دارد، هاضوم یعنی زنیان، زعتر، آویشن و سیاه دانه و نمک، چهار تا اینجاست. روایتش تبرسی از پیامبر نقل میکند، انه دعا بالهاضوم، پیامبر خاص زنیان بیارن و سعتر آویشن و الحبت السوداء و سیاه دانه، فکان یستفه اذا اکل البیاض، این را خشک بدون آب خشک می خوردن، میل می کردن، اذا اکل البیاض، زمانی که سفیدی بخورد، بیاض یعنی سفیدی، سفیدی شامل سفیدی تخم مرغ است، چون غذاهای سنگین، سفیدی تخم مرغ است، پی و دنبه است و مشابه این هاست که غذاهای سنگین است، او طعام له غائله، یا غذایی که سنگین باشه، و کان یجعله مع الملح، همین مرکب سگانه ممک به او اضافه می کردن که میشه چارگانه، یجعله مع الملح الجریح و یفتتح به طعام، به این را قبل از غذا مصرف میکنن. ببینید اون حالت اولی مرکب سگانه، زنیان و آویشن و سیاه دانه، این مال بعد از غذا، کان یستفه اذا اکله، یعنی وقتی غذا می خورد، غذای سنگین له غائله، غذای سنگین میل می فرمودند، بعد از اون مرکب سگانه می خوردند، همین مرکب سگانه بهش نمک اضافه می کردند قبل از غذا مصرف کنند، فکان یجعله مع الملح الجریش، و نمک ملح الجریش یعنی نمک دریا، ملح جریش یعنی نمک دریا، از این روایت استفاده میشه، مراد نمک دریا، ملح الجریش یعنی حالت ناهموار داره، زبر است و یکسان نیست، یه درشت ریز، و یفتتح به طعام، قبل از قضا این را میل میفرمودن این مرکب سگانه با نمک جریش، و یقول و میفرمود ما ابالی اذا تغییرته، زمانی که این را مصرف میکنم این مرکب چارگانه را، ما اکلتو میشه بعدش هرچی میخوام بخورم میخورم، دیگه نگاه نمی کنم این قضا سنگینه یا سنگینی، ضرر داره یا نداره. و کان یقول، پیامبر میفرمودن هو یقوی المعده، معده را تقویت میکنه، این مرکب چارگانه معده را تقویت میکنه، و یقطع البلغم، بلغم را قطع میکنه، و هو امان من اللقوة، ایمنی از ابتلا بالاقوا است، پیشگیری از ابتلا بالاقوا است. خیلی خوب البته این روایت میفرماید یستفه، یستفه یعنی خشک میل میکردن، قاطی آب یا چیزی دیگری نمیکردن، خشک، استفاف، خشک خوردن غذای خشک بهش میگن استفاف. خیلی خوب، پس قبل از غذا مصرف میشه برای اینکه معده را تقویت کند، برای اینکه بلغم را قطع کند، برای اینکه ایمنی و پیشگیری از ابتلا به لقوه است، و بعد از غذا مصرف میشه، بعد از غذای سنگین، برای هضم غذا سبب میشه که غذا هضم میشه. این درمان اول بود، درمان یا پیشگیری اول لقوه است. پیشگیری و درمان دوم لقوه سکنجبین است بعد از حجامت. در رساله ذهبیه درباره حجامت میفرماید و این کان فی زمان شتایی و البرد، اگر شخص میخواد در زمستان حجامت کند، پس از این روایت استفاده میشه که در زمستان هم حجامت هست، و این کان فی زمان شتا و البرد، زمان سرما، فشرب علیه سکنجبین العسلی، بعد از حجامت سکنجبینی که با عسل درست شده، فَإِنَّكَ اینا بخور بنوش، فَإِنَّكَ مَتَا فَعَلْتَ ذَلَكَ، اگر این کار را بکنید، امنت من اللقوه، ایمن میشوی از لقوه، و براس پیسی و البهاق بهک و الجدام بإذن الله تعالی. خیلی خوب، البته فصل زمستان فصل ابتلا به لقوه است، فصل سرماخوردگی دیده شده، یک فرد از جای خیلی گرم میره به جای سرد مبتلا به لقوه میشه، به انحراف صورت میشه، حجامت گرم است، سکنجبینم گرم است، سکنجبین عجلی عسلی. و این بله، این بیشتر پیشگیری است برای این مسئله لقوه است. بالاخره این سرماخوردگی را پیشگیری میکنه، این نوع سرماخوردگی را و این نوع التهاب را پیشگیری میکنه. سومین درمان سنامکی است. روایتی داریم تبرسی نقل میکنه از پیامبر که فرمودن لو علم الناس ما فی السنا، اگر مردم بدانند که در سنا چه خاصیتی دارد، لقابلوا كل مثقال منه بمثقالين من ذهب، هر مثقالی از سنا با دو مثقال از طلا می خریدند، مقابله می کردند. یعنی دو مثقال طلا می دادند و یک مثقال طلا می خریدند، اگر می دانستند سنا چه خاصیتی دارد. اما انه امان من البهق، این سنا ایمنی و پیشگیری از بهق است. والبراس پیسی، والجذام جذام، والجنون دیوانگی، والفالج فلج لقوه. خب این تا اینجا به عنوان پیشگیری معرفی میکنه. میفرماید سنا پیشگیری از این بیماری هاست، از این سری بیماری هاست. بعد مرحله بعد یه داروی ترکیبی معرفی میکنن. میفرماید و یؤخذ همون سنا مع الزبیب الاحمر، با مویز قرمز، الذي لا نوع له، هسته ندارد. مویز قرمزی است که در اساس هسته ندارد، اینجور نیست که هسته داره و هستهش جدا کنند، از اساس هسته ندارد، مثل کشمش و پلاوی مثلا. یؤخذ مع الزبیب الاحمر، مویز کشمش قرمز، الذي لا نوع له، هسته ندارد. و یجعل معه، به اون اضافه کنن. پس شد سنا و کشمش قرمز و این سری چیزا اضافه کنن. و یجعل معه حلیلش کابلی، حلیله کابلی، حلیله درشت، و اصفر حلیله زرد، و اسود حلیله سیاه. این ستا حلیله به طور مساوی اجزاون سوا. یؤخذ على الریق، ناشته مصرف کنن، مقدار 3 درهم 10 گرم، هر درهمی 3 گرم و 25 صدم، 3 درهم. و اذا آویت الى فراشک مثل شب موقع خواب هم 10 گرم. و هو سید الادویه، این داروی مرکب 10 است، از مرکبات ما این داروی مرکب 10 است. در عنوان سید داروها، سید الادویه، و هو سید الادویه، ترکیبی از سنامکی و کشمش قرمز و حلیله، ست و حلیله، حلیله کابلی، حلیله زرد و حلیله سیاه. این ترکیب میده به طور مساوی، همه با هم باید مساوی باشه، سنا و کشمش و حلیله کابلی و حلیله زرد و حلیله سیاه، همش باید به طور مساوی باشه. این دارو سید الادویه است. حالا درمان چی هست؟ درمان خیلی از بیماری هاست، ولی لااقل بیماری هایی که در این روایت ذکر شده، این بیماری هایی که سنا به عنوان پیشگیری اونهاست معرفی شده. اما انهو یعنی سنا، امانون من البهق، ایمنی از پیشگیری از بهق است. پس معلوم میشه این دارو درمان بهق. والبراس پیسی، معلوم میشه این داروی ترکیبی درمان به پیسی است. والجذام، این داروی ترکیبی درمان جذام است. والجنون، برای جنون هم مفیده، برای فلج هم مفیده، برای لقوه مفیده. پس این دارو داروی لقوه است، درمان لقوه است. الان بحث ما بحث لقوه. این دارو البته فواید زیادی داره، منتها یه مشکل داره و اون اینکه خوردنش خیلی سخته، چون 10 گرم میخواد مصرف کنه، اون هم کشمش داره، خوردنش یه ذره سخته، ذره که نه خیلی سخته، ولی فواید زیادی داره. بی خود نیست امام میفرماید و هو سید، پیامبر میفرماید و هو سید الادویه، این سید دارو هاست. نشانه این که این داروییست که منافع زیادی داره، فواید زیادی داره. داروی خیلی مهم است، بیماری های درمان میکنه که لاعلاج است. یکیش بهک، یکیش پیسی. پیسی بیماری سخت، درمانش سخت است، لاعلاج است. یکی هم جزام، بیماری سخت و لاعلاج است. یکی جنون، دیوانگی، بیماری لاعلاج است. فلج، لقوه و اینا همه بیماری های سخت و درمانی به اون صورت ندارد. به همین جهت پیامبر می فرماید این سید العدوی، سید دارو هست. فواید خیلی زیادی دارد. خلاصه این روایت اولش سنا را به عنوان پیشگیری معرفی میکنه، بعد به عنوان یه داروی ترکیبی که دار سنا دارد ذکر میکند که درمان اون مواردی که سنا به عنوان پیشگیری آنه دیگه. این ترکیبی که ذکر شد این دیگه پیشگیری نیست، این درمان و داروست. به دلیل اینکه پیامبر میفرماید و هو سید الادویه، نفرموده سید پیشگیری ها، این سید داروهاست. پس این داروست و درمان است، بلااقل این بیماری هایی که در این روایت ذکر شده درمان میکنه، درمان خوبی است. اما تذکری راجع به حلیله کابلی، حلیله کابلی در اصفهان به بلیله میگن، ولی حلیله کابلی همین حلیله زد درشتشه، درشتاش اینا که قهوه‌ای رنگ است و درشی میشه حلیله کابلی. این حلیسه تا حلیله اینا یک درخت است و یه میوه است. اینا در مرحله اول وقتی اندازه برنج شد بهش میگن حلیله چینی، وقتی برای سیاه برای مقداری درشتر شد این بهش میگن حلیله سیاه که با هستش آسیاب میشه. ولی از این درشتر که شد و زرد رنگ شد این میشه حلیله زرد. بعد رسیده تر شده و درشتر شده و قهوه‌ای تر شده میشه حلیله کابلی است. حلیله کابلی همون حلیله زرد، منتها وقتی رشد کنه بیشتر میرسه و درشتر میشه میشه حلیله کابلی، خیلی درشت، قهوه‌ای رنگ، نوعا قهوه‌ای رنگ و روش ناهموار است. خیلی خوب، این راجع به این داروست و این درمان سوم بیماری لقوه است. چهارمین درمان میخک است. بهترین درمان و مؤثرترین درمان لقوه و شاخص‌ترین درمان لقوه میخک است. روایتی که ابن بسطام از احمد ابن رباح المتطبب، این دکتر بوده، طبیب بوده، عن الصباح ابن محارب، از شخصی به نام صباح ابن محارب قال كنت عند ابي جعفر ابن الرضا عليه السلام، نزد امام جواد بودم، فذكر ان شبيب ابن جابر ضربته الريح الخبيثه. امام ذکردن که یکی از اصحابشون به نام شبيب ابن جابر ضربته الريح الخبيثه، اون درباره لقوه علتش میگه ریح الخبيثه، التهابی است که خبیث و بد است. التهاب بد، التهاب خبیث او را زد، یعنی مبتلاش کرد. فمالت بوجهه و عینه، صورتش را کج کرد، چشمش را کج کرد. فمالت یعنی منحرف کرد و کج کرد. امام فرمود بله، فقال یؤخذ له القرنفل، این دارو را برایشون تهیه کنید. این رفیق شما، این صاحب شما، رفیق شما مبتلا به لقوه شده، ریح الخبیثه، این التهاب و این سرماخوردگی باعث شد که صورتش کج بشه که همون لقوه است. این دارو برایش فراهم کنید. یؤخذ له القرنفل خمسه مثاقیل، میخک 5 مثقال، 5 مثقال چیزی در حدود 15 گرم 14 گرم. یؤخذ له القرنفل، قرنفل خمسة مثاقيل، 5 مثقال. فيصير في قنينة يابسة، او را در یک شیشه خوش قرار بدهید. ويضم رأسها ضما شديدا، سرش هم سر شیشه را محکم ببندید. ضما شديدا یعنی خیلی محکم، تا جایی که هوا هم رد و بدل نشه. ثم تطیان، این را گلمالی کنید، این شیشه را. و توضع فی الشمس، او را در معرض آفتاب قرار بده. قدر یوم فی الصیف، در تابستان یک روز صبح تا شب. و فی الشتاء قدر یومین، در زمستان دو روز. ثم یخرجه، سپس اون میخک را خارج کند. فیسحقه سحقا من ناعما، او را آسیاب کند، نرم آسیاب کند. ثم یدیفه بماء المطر، اون را با آب باران حل کند. اینی که آسیاب کرده، میخکی که آسیاب کرده و نرم کرده، با آب باران حل کند. حتی یصیر بمنزلت الخلوق، شبیه عطر بشه، شبیه روغن بشه، شبیه عطر بشه. ثم یستلقی علی قفاه، سپس به پشت بخوابد. و یطلی ذلک القرنفل المسحوق علی الشق المائل، این میخک آسیاب شده ای که حل شده، محلولی ازش تهیه کردن شبیه به عطر، این را بمالن رو اون سمتی که کج شده، اون طرفی که طرف صورتی که کج شده، بعد به پشت بخوابه و این بماله. و یطلی ذلک القرنفل المسحوق علی الشق المائل ولا یزال مستلقیا، باید همین جوری بخوابه و بمانه، مکس کنه، به پشت بخوابه تا اینکه این خشک بشه. حتی یجف القرنفل فانه اذا جف دفع الله، همین که خوش بشه خوب میشه، دفع الله عنه. واقعا معجزه است این درمان. این لقوه درمان چنانی امروزه ندارد، ولی این درمانشه. افرادی که 20 سال 25 سال 30 سال مبتلا به لقوه بودن، ما بهشون دادیم و خوب شدن. دفع الله عنه و عاده الى احسن عاداتی، برمیگرده به بهترین حال است بإذن خداوند تبارک و تعالی. خب میگه فابتدر الیه اصحابنا، اصحاب ما هم شتافتند و رفتن به سوی شبیب بن جابر و به او بشارت دادن. فعالجه به ما امره به، هم خودش به این با این دارو درمان کرد. فعاد الى احسن ما کان، برگشت به بهترین حال. معون الله تعالی، به کمک خداوند تبارک و تعالی. قرنفل در روایت آمده، قرنفل در فارسی میخک هست. میخک در حقیقت یک گل است، یک گل، یا بله این یک گل، میخک یک گل است. وقتی خشک میشه شبیه میخ میشه، به همین جهت به او میخک گفتن. در زبان فرانسه هم یک کلمه‌ای به کار میبره، همون معنای میخ داره. به میخک همون میخک میگن و معادلش در زبان فرانسه است، شبیه میخ میشه. بالاخره این در حقیقت یه جور شکوفه است که شکوفه است، گل یه شکوفه است. این شکوفه وقتی خشک میشه شبیه میخ میشه. خب البته این روایت اینه که معمول است و در بازارها هست میخک خشک است. میخک تر کسی ندیده علا به اون صورت، مگر در آن محل رویشش که معلوم نیست کجاست، ولی این احتمالم داره میخک تر اراده شده باشه. تازه که این اگر توی شیشه بذارند و در معرض آفتاب قرار بدن، میشود تصور کرد که این تغییراتی روش حاصل بشه، و بعد به عنوان دارو تبدیل به دارو بشه. ولی خشکش وقتی او را در یک شیشه قرار میدی و در معرض آفتاب قرار بدی، تغییرات چندانی در او حاصل نمیشه، چون خودش خشکه دیگه. خشکتر که نمیشه. این سالهای سال مال پارسال است، اینجور نیست که مال یک ماه قبل و 10 روز قبل میاد. نه، هر وقتی میخک تو بازار میاد مال یه سال قبل است. خشک خشک است. این در شیشه قرار دادن و در معرض آفتاب قرار دادن کاری روی اون انجام نمیده. پس احتمال داره مراد تازه باشه. ولی خب چون متعارف، به خصوص در زمانه قدیم، مثلا حالا امام در مدینه بوده یا مثلا در بغداد بوده، میخک نه در مدینه هست نه در بغداد هست، یا از هندوستان یا از جای دیگه میارن. این اگر بیارن از هندوستان تا مدینه حداقل 6-7 ماه طول میکشه. یا میخوام بیارم بغداد حداقل 5-6 ماه طول بکشه. پس خشک باید باشه، مراد خشک باشه. ما که تجربه کردیم همون خشکش مؤثر است. هر چند تصور این مسئله که با گذشتن این میخک در معرض آفتاب چه اتفاقاتی براش میفته که داروی لقوه بشه، خیلی مقابل تصور نیست. چه اتفاقی با این بستن، محکم بستن در شیشه، چه اتفاق، چه گازی تولید میشه، چه چیزی تولید میشه که باعث بشه که این میخک تبدیل بشه به درمان لقوه است. حالا درکش برای ما خورده سخت است، ولی اگر تر باشه درکش مشخصه. خب این میذاریم تا معرض آفتاب، از اون حالتش خارج میشه، تغییر در برش حاصل، عارض میشه، دیگرگونی عارض میشه، ممکنه حتی بپوسه، بالاخره تغییراتی حاصل میشه. ولی اگر خشک باشه چندان تغییراتی به وجود نمیاد. در این حال استفاده از روایات مراد همین خشک است، چون در مدینه و بغداد عرض شد که میخک وجود ندارد. این درمان چهارم بود و بهترین و شاخصترین درمان لقوه است. پنجمین درمان داروی جامع هست، جامع امام رضا است. از ابن بسام نقل میکند در کتاب طب الائمه عن احمد ابن المستعین، از یک شخصی به نام احمد ابن المستعین، عن صالح ابن عبد الرحمن الصالح قال شكوت الى الرضا صلوات الله وسلام عليه، به امام رضا شکایت کردم، داون به اهلی بیماری خانومم، من الفالج والقوه، بیماری فالج فلج والقوه، قال اين انت من دواء ابي، شما کجایی در داروی پدرم، داروی امام رضا، جامع امام رضا است. قلت و ما هو، عرض کردم این چیه، این داروی پدرتون؟ قال الدواء الجامع، داروی جامع. قال خذ منه حبتا بماء المرزنجوش، یه دانه گندم با آب مرزنجوش حل کن و بریز تو بینی، و اسعطها به، بریز تو بینی خانمت، فانه تعافى باذن الله، اون هم خوب میشه با این درمان. پس داروی جامع با چند قطره آب مرزنجوش، داروی جامع با چند قطره آب مرزنجوش این را حل کنن و بریزن تو بینی. این درمان فلج، اینایی که مبتلا به فلج هستن این درمانشونه. درمان فلج و درمان لقوه، تو بینی بریزن، وسعتها به، تو بینی بریزن. البته آب مرزنجوش ظاهرش این است که خود مرزنجوش را تازه شه بگیرن، بفشارن و آبشو بگیرن. ولی حالا اگر خشکش هم باشه باید آب بهش اضافه کنن و بذارن رو آتش بجوشه. البته مرزنجوش با ساقه‌هاش و گلش بذارن بجوشه. بله، این بجوشه و آبش گرفته بشه و یعنی صاف بشه و جامع بهش اضافه کنن چند قطره و بریزن تو بینیس. بله، این به این شکل درمان. حالا اگر تازه کسی تازه شده داشته باشه آبشه بگیره، فشار بده و آبشه بگیره. اگر چون مرزنجوش هست پیدا میشه خیلی جا هست، ولی اگر تازه شده نداشته باشد اون را بجوشوند و آبشه صاف کنند و با یک دانه داروی جامع حل کنند، یک دانه داروی جامع با مرزنجوش حل کنند و توی بینی بریزن. پس اینا که قطره مرزنجوش جامع را تهیه کنن باید بدونن در هر باری که توی بینی مثلا دو قطره بریزن باید در مجموع اندازه یه دانه جامع هم داشته باشه. بنابراین روایت، پس این درمان فلج هست و درمان لقوه هست و برای ام اس هم مفیده، چون ام اس هم یه نوع فلجیست و این درمانشه. درمان بعدی لقوه داروی شافیه است. بله، داروی شافیه است. داری شافیه درباره او اینجور وارد شده و هو الدواء الذي يسمى الشافیه، این دارویی که بهش میگن داروی شافیه است و هو خلاف الدواء الجامعه، این فرق میکنه با داروی جامعه که خوندیم. این داروی شافیه فرماید فانه هو یعنی داروی شافیه للفالج، برای فلج، العتیق کهنه و الحدیث تازه، و هو للقوه، برای لقوه و انحراف صورت، کج شدن صورت، العتیقه کهنه و الحدیثه، و الدبیله، برای پانتیس، ما حدث منها و ما عتق، چه کهنه باشه چه تازه باشه. خیلی خوب، مهم این است که این دارو درمان بیماری های سخت هست، کهنه شده و سخت شده و درمان ندارد، این داروی شافیه داروی اینجور بیماری هاست. یکیش فلج هست و دیگری لقوه است. حالا یحلین این فلج و لقوه منشأشون یکیست و اون رطوبت زائد بدن، به همین جهت هم درمانشون تقریبا یکیست. اونجا الان خوندیم اون میخک برای هر دوی این هاست و سنا اون داروی ترکیبی سید الادویه برای هر دوی این هاست و داروی شافیه هم درمان هر دوی این هاست، هم درمان فلج است و هم درمان لقوه است. در حقیقت لقوه هم یه جور فلج است، اون تا فرقش با فلج، فلج یک طرف بدن کاملا فلج میشه، ولی در لقوه یک طرف صورت فقط کاملا فلج میشه. خیلی خوب، بحث شافیه هم قبلا گذشت. حالا یه جور نمازی و عوزهیست، روایتی که کشی صاحب کتاب رجال کشی در رجال هست، از اسماعیل ابن جابر نقل میکنه، قال اصابتنی لقوتم فی وجهی، مبتلا به لقوه شدم در صورتم. فلما قدمنا المدینه، زمانی که وارد مدینه شدیم و بله وارد داخل مدینه شدیم، وارد بر امام صادق صلوات الله علیه و آله شدم. قال ما الذي اراه بوجهك، امام فرمود این چی مشکلی که در صورتتون هست؟ فقال قلت فاسده الريح، ريح فاسد، التهاب فاسد. قال فقال لي، امام فرمود ائت قبر النبي، برو نزد قبر پیامبر، فصلي عنده ركعتين، در ركعت نماز بکن، ثم ضع يدك على وجهك، ثم قل، دستت را روی صورتت قرار بده و بگو بسم الله و بالله به هذا، اخرج، اقسمت عليك من عين انس او عين جن او وجع، اخرج، اقسمت عليك بالذي اتخذ ابراهيم خليلا و كلم موسى تكليما. یه خطاب، این دعا خطاب به بیماری است. امام خطاب به بیماری فرماید خارج شو، به بیماری خطاب می لقوه داره، این دعا خطاب به اون بیماری میگه خارج شو، قسمت میدم خارج شو. چه چشم زخم انسان ها باشه خارج شو، چه چشم زخم جن باشه خارج شو، چه درد باشه وجع بیماری خارج شو. اقسمت علیک بالذی اتخذ ابراهیم خلیلا، قسمت میدم به اون کسی که ابراهیم خلیل خودش قرار داده و کلم موسی تکلیما، با حضرت موسی صحبت کرده، و خلق عیسی من روح القدس، حضرت عیسی را از روح القدس خلق کرده، لما هدأت، مگر اینکه آرام بشی، آرام بگیری، و طفأت، خاموش بشی، کما طفأت نار ابراهیم، همون گونه که آتش ابراهیم خاموش شده است، اطفئی، خاموش شو باذن الله. میگه این راوی عرض بکنه فما عودت الا مرتين، دو مرتبه این نماز خوندم، حتی رجع وجهی فما عاد الى الساعه، خوب شده دیگه، این مشکل برطرف شده است. خیلی خوب، این روایت اگر درست باشه، البته روایتش کتابش معتبر است، سندش هم قابل اعتماد هست، سندش سند معتبری است و قابل اعتماد است. خب پس این روایت میشه روش حساب کرد، میشه، میتونیم از این روایت یه سری چیزا استفاده کنیم. مثلا میشه استفاده کرد که یک کسی است که مبتلا به چشم زخم میشه، یه چیزی وارد بدنش میشه، یه اشعه‌ای، یک بله چیزی از اون چشم زخم کننده بله خارج میشه و وارد بدن اون چشم زخم شونده است، وارد بدن او میشه. بله یه جور بله پرتویست در حقیقت، چون دیده نمیشه باید پرتو بگیم، موج، فرکانسی، یه فرکانسی یا موجی، یه پرتویی، روایت هم امروزه هم ثابت شده، میفرماید یه پرتویی از چشم زخم زننده خارج میشه و به اصابت میکنه به طرف. اینجا این روایت میفرماید خطاب به اون پرتو، به اون فرکانس میگه خارج شو، از این بدن خارج شو. پس معلوم میشه یه چیزی وارد بدن میشه. بله تغییره، یه چیزی ایجاد میکنه در زخم شهر یا خود پرتو هم میتونه مستقر بشه، حالا یه چیزی وجود میاد. خلاصه این پرتو، این فرکانس، حالا یا چیزی که به وسیله اون فرکانس به وجود میاد، مهم این است که خطاب میکنن خارج شو، به وجع هم خطاب میکنن، به درد خارج شو، یا بیماری او وجعا اخرج اقسمت علیک بالذی، که نه اون میفهمه چون داره قسمش میده، یه چیزی شعور داره، یه چیزی میفهمه و این خطابش میکنه که خارج شو. البته شاید اگر هم فرکانس گرفتیم یا پرتو گرفتیم، این دعا، این فرکانس، این دعا اون فرکانس ها را بیرون میکنه، خارج شو، خارج شو گفتن او را بیرون میکنه به طور میکانیزم، یعنی اینجور نیست که شعار داره بفهمه و خارج بشه، نه، خود این فرکانس، این دعا اون فرکانس ها را خارج میکنه، اون پرتوها را خارج میکنه، یا اون تأثیراتی که این پرتوها گذاشته خارج میکنه. خیلی خوب، این بله البته این روایت یک قیدی داره، میفرماید نزد قبر پیامبر نماز بخون، دو رکعت نماز بخون، خب کار را سخت میکنه. ولی روایت دیگری داریم، تبرسی نقل میکنه، دیگه مقید نکرده به این است که نزد قبر پیامبر باشه. روایت بله روایت تبرسی میفرماید تصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخونی، دیگه نفرموده عند قبر النبی. الان این آقا چون رفته مدینه نزد قبر، بله پیش امام رفته در مدینه، امام صادق، و امام صادق فرمود برو پیش قبر پیامبر، بهترین جا برای نماز خونه، برای بهتریه، برای تأثیر بیشتر، ولی شرط نیست. حالا که اومدی مدینه برو نزد قبر پیامبر دو رکعت نماز بخون، ولی شرط نیست حتما باید نزد قبر پیامبر باشه. معیدش و دلیلش این روایت فرماد تصلی رکعتین، دو رکعت نماز بخونی، نفرموده نزد قبر پیامبر، و تضع یدک علی وجهک، دستت را روی صورتت قرار میده، و تستشفع الی الله برسوله، الی الله تعالی برسوله، بله شفاعت کن، به پیامبر را شفیع خودت قرار بده و بگوید بسم الله اخرج علیک. این خطابی که الان خوندیم ای خارج شو، خارج شو، در این دعا هم هست. خیلی خوب، این عوضه البته تفاوت هایی داره با اون عوضه است، ولی راجع به این دعا و خارج شو، خارج شو و این که دو رکعت نماز بخونید با هم موافقن. بس این برای ما دلیل میشه که دو رکعت نماز خوندن لازم نیست نزد قبر پیامبر باشد. علاوه بر این است که این روایات تعبیر میکنه به آرام شو و خاموش شو، به لقوه خطاب میکنه، میگه آرام شو و خاموش شو. پس معلوم میشه این لقوه یعنی آرامی، یعنی آرامی است در بدن، در صورت به وجود میاد، یعنی آرامی، حالت استراب و یه حالت التهاب، التهاب است که خاموش بشه، التهاب از لهب گرفته بشه، لهب یعنی شعله آتش است، یه جور التهابی است، یه جور بله شعله است، شعله ور است در صورت، یه شعلهی در صورت، یه گرمایی، یه التهابی در صورت به وجود میاد. به همین جهت در این روایت و در این دعا می فرماید آرام شو و خاموش شو. این هم حقیقت بیماری و شکل بیماری به ما معرفی میکنه. این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.